به پادکست هفتگی شماره 31 عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی، و در این قسمت میخواییم بریم سراغ یک سری آموزش های رایگان زبان انگلیسی به صورت پادکست و امیدوارم که بتونید که استفاده کنید و به دانش زبانی خودتون اضافه کنید. با من همراه باشید. یه خبر مهم دارم برای کسانی که دوست دارن که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن و مشتاق یادگیری هستن. اونم این هست که قسمت جدیدی رو به کانال یوتیوب عطای آنلاین اضافه کردم که هر جمعه صبح یک اپیزودی از ESL پاد رو من به صورت ویدیویی تدریس میکنم. شما هم میتونید که هر جمعه صبح ساعت 9 صبح وارد کانال یوتیوب عطای آنلاین بشید و اپیزودها رو مشاهده کنید. سه تا قسمتش تا الان پخش شده. بازخورد خوبی رو تونستم که بگیرم از کاربران عزیزمون و این قسمت قرار هست که ادامه دار باشه و هر جمعه ساعت 9 صبح پس شما میتونید که تماشا کنید، که البته در واقع ضبط میشه توی کانال یوتیوبمون و میمونه، یعنی شما میتونید که سه قسمت گذشته ای که بنده ضبط کردم و در داخل کانال یوتیوب میتونید که اون رو پیدا کنید و گوش بدید یا یعنی اینکه نگاه کنید و میتونید که ازش لذت ببرید. حالا خیلی دربارش توضیح نمیدم تا اینکه خودتون برید وارد کانال یوتیوب عطای آنلاین بشید. لینکش در قسمت توضیحات هست، توی اینترنت هم میتونید که سرچ کنید و کانال یوتیوب عطای آنلاین رو پیدا کنید، وارد بشید و این قسمت‌های قبلی رو هم مشاهده کنید و خودتون متوجه میشید که به چه سبکی اون ویدیوها در حال پخش شدن هستن و قرار هست که برنامه‌ریزیشون و ادامه پیدا کنن. خب بیشتر وقت شما عزیزان رو نگیرم، بریم سراغ اولین درس امروزمون که درباره اصطلاح یا در واقع کلمه including هست. including در واقع جزئی از یک کل رو اگر ما بخوایم بگیم میشه including. یعنی در واقع ما میخوایم درباره یه چیزی صحبت کنیم که شامل یه چیزی میشه و اون شامل شدن رو در واقع با including میگیم. این کلمه‌ایه که من خیلی نمیشنوم که زبان آموزان توی کلاس‌های مختلف استفاده کنن و به خاطر همین هست که سعی کنید که موقعیتش رو پیدا کنید، درکش کنید و سعی کنید که شروع کنید به استفاده کردن از این کلمه خوب. حالا بریم سراغ چند تا مثال و نمونه که من بهتون بگم و بعد خودتونم سعی کنید که جملاتی رو به این شکل بسازید. مثلا من میخوام که اینو بگم که ما مجبوریم که هر روز کار کنیم. میگیم we have to work every day. خب ولی وقتی میگیم we have to work every day، آدما میان و با خودشون میگن خب 5 روز در هفته یا مثلا 6 روز در هفته، یعنی آخر هفته رو حساب نمیکنن. حالا من میخوام آخر هفته رو هم شامل کنم، پس میگم including the weekend. ببین پس چجوری استفاده میشه. در انتهای جملمون ما میتونیم که including رو استفاده کنیم و اون چیزی رو که میخوایم اضافه کنیم و شامل کنیم رو به این شکل میگیم. پس میگیم که we have to work every day including the weekend. یا مثلا اگر من بخوام بگم که یه چیزی شامل نمیشه، یعنی دیفالت ذهنی یه نفر این باشه که یه چیزی شامل هست، مثلا اینو میخوام بگم. حالا میخوام بگیم شامل نمیشه، اینجا میگیم not including. مثلا من میگم که it's $50، یعنی که قیمتش 50 دلاره، و بعد میگم که not including tax، یعنی اینکه این شامل مالیات نمیشه. در واقع این 50 دلار رو بدون مالیات ما در نظر گرفتیم. به خاطر همین من اینجا گفتم not including یه چیزی. ولی اگه میگفتم including tax، یعنی اینکه tax یا همون مالیات هم شاملش میشه. پس یاد بگیرید دیگه از این بعد اگر میخواید که یه چیزی رو اضافه کنید یا شامل کنید از including، و اگر میخواید شاملش نکنید از not including استفاده کنید. درس دوم ما درباره یه اصطلاحی هست که زمانی که ما یه چیزی رو میبینیم، یه خبری رو میشنویم که ناخوشایند هست، میتونیم که ازش استفاده کنیم. شما فکر کنید اگر یه خبر بدی رو بشنوید یا اینکه یه چیزی بدی رو ببینید، یه چیزی که ناخوشایندتون هست، معمولا چی میگید؟ مطمئنم که از این اصطلاحی که الان میخوام بگم استفاده نمیکنید. ما از این اصطلاح استفاده میکنیم، میگیم What's the world coming to. پس سریع‌تر میگم What's the world coming to؟ یعنی این که دنیا داره به کجا میرسه؟ حالا که این رو میگیم، مثلا فرض کنید که یه سیلی اومده، مثلا کلی آدم توی اون سیل خونه خودشون رو از دست دادن و تمام اینها، من این خبر رو میشنوم اعصابم خرد میشه، میگم What's the world coming to؟ یا اینکه میشنوم یه نفر اومده چندین نفر رو به قتل رسونده، من این خبر رو میشنوم ناراحت میشم، میگم What's the world coming to؟ یعنی اینکه این دنیا به کجا رسیده الان که همچین اتفاقات بدی داره میفته. درس بعدیمون درباره تفاوت بین دوتا کلمه هست که خیلی از زبان آموزان اون رو به اشتباه استفاده میکنن، یا اینکه وقتی میشنون به اشتباه ترجمهش میکنن و مفهومی کاملا متفاوت از اون چیزی که باید رو درک میکنن. اون هم تفاوت بین lose و miss هست. lose به چه معناییه و miss به چه معناییه؟ مثلا اگر من بگم که I missed my dad، این چه معنایی داره؟ حالا اگه بگم I lost my dad، این چه معنایی رو داره؟ ببینید اینجاست که خیلی ممکنه که اشتباه کنن. اول بریم سراغ کلمه miss. miss به معنای دلتنگ شدنه. ببینید من اگر دلم تنگ شده باشه برای پدرم میتونم بگم که I missed my dad. اما اگر شما ترجمه کردید که من پدرم رو گم کردم یا پدرم رو از دست دادم، این اصلا اون معنی رو نمیده. یا مثلا اگه بگم I lost my dad، این یعنی چی؟ I lost my dad این به معنای گم کردن پدر نمیشه. I lost my dad به معنای این هست که من پدر خودم رو از دست دادم، به این معنا که پدر من فوت کرده. پس ببینید چقدر با هم دیگه فرق دارن و چقدر هم البته از لحاظ مفهومی شاید شما اینا رو به جای هم دیگه استفاده کرده باشید. پس miss به معنای دلتنگیه. اگر شما کسی رو دلتون براشون تنگ بشه میگید I miss فلانی. ولی اگر یه نفر رو از دست داده باشید، اون موقع دیگه از miss نمیتونید استفاده کنید به هیچ عنوان. اون موقع از lose استفاده میکنید. البته میدونم که چرا خیلی این اشتباه رو مرتکب میشن. به خاطر این هست که خیلی اولین باری کلمه lose رو شنیدن با یه شیعی شنیدن. یعنی مثلا من بگم I lost my cell phone. cell phone به معنای گوشی تلفن همراه میشه. خب ببینید اینجا معنی گم کردن هست. یا مثلا میگم I lost my way. من راهم رو گم کردم. یعنی وقتی که یه چیز غیر انسان باشه معنی گم کردن رو میتونه که داشته باشه. اما اگر یه انسان باشه بعد از lose اون موقع دیگه اون معنا رو نداره. حالا درباره کلمه miss چطور؟ miss هم میتونه که به معنای گم شدن باشه، اما نکته اینجاست که اگر miss رو به معنای گم شدن بخوایم استفاده کنیم، subject یا فاعل جملمون نباید انسان باشه. یعنی اگر من بگم I missed my cell phone، همون معنای دلتنگی رو داره. یعنی من یه گوشی داشتم، خیلی گوشی خوبی بود، خیلی دوستش داشتم و فروختمش یا خراب شد یا هر چیزی، الان دلم براش تنگ شده. اما اگه گوشیم گم شده باشه، اون موقع باید بگم که My cell phone is missing. یعنی در واقع از missing استفاده میکنیم به عنوان یک صفت وقتی که یه چیزی رو گم کرده باشیم و ندونیم که اون کجا باشه. پس اینو دقت داشته باشید و چند تا جمله باهاش بسازید توی ذهن خودتون یا حتی بنویسید و مطمئن بشید که تفاوتش رو کاملا درک کردید. درس بعدی ما درباره کلمه learning curve هست. curve به معنای یک منحنی میشه و در واقع توی گراف ها اگر شما نگاه کنید معمولا این منحنی ها رو به شکل curve داریم که یه تغییری رو داره نشون میده. حالا learning curve در واقع یادگیری رو نشون میده. یعنی یه گرافی انگار وجود داره، یه نموداری هست که یادگیری رو نشون میده. حالا اگر بگیم که یه چیزی مثلا یه شغلی یا یه زبانی یا یه برنامه‌ای یه learning curve خاصی داره، داریم نشون میدیم که آیا یادگیری اون راحت هست یا اینکه سخت هست. مثلا من میگم که there's a steep learning curve to this job. یعنی اینکه یادگیری قلق‌های این شغل، یادگیری این شغل میگیم که سخته. چرا؟ چون گفتیم steep learning curve. این داره نشون میده که یه پروسه یادگیری سختی رو ما باید بگذرونیم تا اینکه این کار رو یاد بگیریم. یا خیلی از نرم افزارها اینجوری هستن، مثلا نرم افزارهایی هستن که ما وقتی بخوایم باشون کار انجام بدیم خیلی طول میکشه که بتونیم که بهش عادت کنیم. برعکس سری نرم افزارها هستن که به محض اینکه بازشون میکنیم خیلی راحت میدونیم دقیقاً که چه کاری رو باید انجام بدیم. پس من میتونم بگم که we've been on a steep learning curve with this app. یعنی دارم نشون میدم که این اپی که ما داریم استفاده میکنیم، اپلیکیشنی که داریم استفاده میکنیم، یه steep learning curve داره. یعنی اینکه انقدر سخت کار باهاش که کلی طول میکشه که عادت کنیم که چطور ازش استفاده کنیم. و برای learning curve میتونیم که صفتهای مختلف رو استفاده کنیم. معمولا همون از steep استفاده میکنیم، یعنی وقتی میخوایم نشون بدیم که اون پروسه یادگیری سخت و طاقت فرسا باید باشه. ولی اگر خیلی کوتاه باشه میتونیم بگیم quick, a quick learning curve. مثلا میگم که it was a quick learning curve، یعنی خیلی سریع یاد گرفتیم همه چیز رو. یا a short learning curve، یا میتونیم بگیم که a long learning curve. یعنی تمام اینها رو میتونیم که به عنوان صفت با learning curve استفاده کنیم. بعضی از کلمات وقتی که با هم دیگه ترکیب میشن میتونن معنای همدیگر رو عوض کنن. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که هر کلمه‌ای در هر جایی اون معنی که ما تو ذهنمون داریم رو داشته باشه. الان براتون یه کلمه رو انتخاب کردم که بتونم که این رو براتون توضیح بدم. مثلا شما کلمه next to رو در نظر بگیرید. next to به چه معنایی هست؟ اگر شما برید توی اینترنت یا توی دیکشنری سرچ کنید، next to برای شما میزنه مثلا جنب یه چیزی، کنار یه چیزی. حالا اگر ما next to رو در کنار کلمه مثل nothing قرار بدیم، یعنی بشه next to nothing، آیا شما اینو ترجمه میکنید در کنار هیچی یا جنب هیچی؟ بذاریم توی جمله ببینیم که توی جمله شما میتونید تشخیص بدید که چه معنایی رو داره. مثلا میگم که in my 20s، یعنی زمانی که 20 و اندی سالم بود، I had next to nothing. پس in my 20s I had next to nothing. خب این چه معنایی رو داره؟ میبینید که ترجمه کردن به درتون نمیخوره. یعنی شما نمیتونید به هیچ عنوان متوجه بشید که next to nothing در اینجا چه معنایی رو داره. next to nothing یعنی تقریبا هیچی. یعنی نه که هیچیه هیچیه، تقریبا هیچی. پس اگر من بگم که I had next to nothing in my 20s، میگه زمانی که 20 خورده سالم بود تقریبا هیچی نداشتم. پس این اون تقریبا حالا اینجا میتونه که معنا داشته باشه، در حالی که این تقریبا رو خیلی ها نمیدونن که میتونن که با next to nothing این تقریبا رو بسازن. به خاطر همین از کلمات دیگه استفاده میکنن، میگن مثلا I had almost nothing. خیلی وقتا خیلی ها میگن I had nothing، یعنی کلن مستقیم میرن سراغ nothing، در حالی که nothing یعنی هیچی نداشتم. اینجا من نمیخوام بگم هیچی نداشتم، ولی میخوام بگم که خیلی خیلی کم چیزای مختلفی که میخوام رو داشتم و مثلا اونقدر دارا نبودم. یا مثلا میگم که he paid me next to nothing for the job. اگه بگم he paid nothing for the job یعنی اینکه هیچ پولی بهم نداد، ولی نمیخوام بگم که هیچ پولی بهم نداد چون یه مبلغی رو بهم داده، ولی میخوام بگم اون مبلغ خیلی ناچیز بود، اصلا تقریبا هیچی بود. اون موقع پس میگم next to nothing، میگم he paid me next to nothing for the job، یعنی تقریبا هیچ پولی رو بهم پرداخت نکرد، یعنی یه پولی رو پرداخت کرد ولی خیلی کم بود. پس ببینید، این رو به یاد داشته باشید، اگر شما یه جایی کلماتی رو با هم دیگه دیدید و معنی جداگانه اونها رو دیدید که خیلی منطقی نیستن، اونها رو در کنار هم دیگه سرچ کنید و ببینید که چه معنایی ممکنه که داشته باشن. اینجوری مطمئن باشید که میتونید که به معنای درست اون کلمات یا اصطلاحات برسید. در قسمت بعدی میخواییم بریم سراغ this و that که به نظر خیلی ساده میان و شما ترجمه اونها رو میدونید. this به معنای این میشه وقتی که به یه چیز نزدیک بخواییم اشاره کنیم و that به معنای اون میشه وقتی بخواییم که به یه چیز دور اشاره کنیم. اما این تنها کاربرد this و that نیست. اما توی مکالمات روزمره انگلیسی ما میتونیم که از this و that خیلی جاهای بهتری هم استفاده کنیم. یکی از اون جاهایی که خیلی استفاده میشه برای معرفی کردن افراد هست. یعنی اگر من بخوام که کسی رو به کس دیگه معرفی کنم، معمولا از this و that استفاده میکنم. حتی اگر خودم رو بخوام معرفی کنم، از this و that استفاده میکنم. وقتی که کسی در میزنه، من وقتی میخوام بپرسم میگم که who is this یا who is that. یعنی این که who is he نمیگم یا who is she نمیگم، میگم who is it، who is this یا who is that. و این یعنی این که کیه. و اگر من بخوام خودم معرفی کنم میگم this is، میگم this is علی اکبر عطایی. یعنی این که نمیگم I am، با اینکه درسته میتونم بگم I'm علی اکبر عطایی، میتونم بگم my name is علی اکبر عطایی، ولی میتونم بگم که this is. و این خیلی رایج تر هست. ولی رایج ترین شکل استفاده کردن از this و that در این حالت اینه که اگر من بخوام که یه نفر دیگر رو معرفی کنم، مثلا من میخوام که برادرم رو به شما معرفی کنم و برادرم اینجا حضور داره، یا اینکه حتی عکسش اینجا هست و میگم this is my brother و اینجوری دارم شما رو معرفی میکنم، نمیگم he is my brother یا نمیگم she is my sister، میگم this is my sister. پس ببینید برای معرفی کردن سعی کنید که از این بعد از this یا that استفاده کنید. و نیاز هم نیست که بهتون بگم که اگر جمع باشن میگم these یا بگم those. یعنی مثلا میگم these are my parents یا these are my siblings. siblings S-I-B-L-I-N-G-S به معنای برادر و خواهر هست. یعنی همونطور که ما میگیم father به معنای پدر، mother به معنای مادر، و اگر جفتشون رو با هم بخوایم بگیم میگیم parents، برای brother و sister هم همینطور هست. اگر جفتشون رو با هم دیگه بخوایم بگیم از siblings استفاده میکنیم. پس میگم these are my siblings، یعنی که اینا برادر و خواهر من هستن. و این قسمت رو هم به پایان میرسونیم با یک کوتیشن بسیار جالب. اونم این هست که گفته که A dead end is just a good place to turn around. A dead end به معنای یک کوچه بنبست میشه، یه خیابون بنبست میشه، یه بنبست میشه در واقع. حالا نگیم کوچه و خیابون، یه بنبست. و میگه A dead end is just a good place to turn around. Turn around به معنای پیچیدن هست، به معنای برگشتن هست، تغییر مسیر دادن هست. ببینید چقدر زیباست. میگه که هر زمانی که شما رسیدید به یک dead end، به یک بنبست، این بهترین جا برای شماست که از اونجا دور بزنید، که برگردید. یعنی اینقدر داره نشون میده که هیچ چیزی در این دنیا منفی نیست. هر چیزی رو ما میتونیم که با نگاه مثبت خودمون نگاه کنیم. هر چیزی که حتی به صورت دیفالت آدم ها اون رو منفی در نظر میگیرن رو ما با یک دید دیگه میتونیم نگاه کنیم و ببینیم که چقدر میتونه که مثبت باشه. پس یه بار دیگه این کوتیشن جالب رو براتون میخونم. A dead end is just a good place to turn around. و با شنیدن این کوتیشن بسیار زیبا این قسمت رو هم به پایان میرسونیم. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و تونسته باشید که به دانش زبانی خودتون اضافه کنید. و حتما قسمت‌های قبلی رو اگر گوش ندادید گوش بدید و منتظر باشید. هر هفته با پادکست‌های هفتگی آموزش زبان انگلیسی عطای آنلاین.